بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین علوی در ایام فاطمیه با موضوع تسبیح حضرت زهرا ذکر کثیر. 26 آذر ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، صدق الله العلي العظيم. یکی از مباحث مهم تمام شرایع آسمانی و شاید در تمام حقایق آیینی مسئله ذکر، این تسبیحی که دست ما میچرخه سابقه 1000، 2000، 3000 ساله داره که ذکر به عنوان یک عمل عبادی، یک عمل سلوکی، نتیجه یک معرفت برای تثبیت و تکمیل یک معرفت از طرف بزرگان دین، انبیاء الهی، بلکه خود خدا مورد توصیه قرار گرفته. ابتدا این آیهی که دیروز هم خوندم، امروز هم تکرار کردم، ابتدای صحبتم ترجمه کنم. ای کسانی که ایمان آوردید، خطاب خاصه، یعنی این کسانی که مورد رحمت ویژه الهی قرار گرفتید. خداوند یه اسم رحمت عامه داره که به طرف کار نداره، اقتضای خداوندگاریشه. اینو در تعبیرات میگن رحمت عامه، اسم رحمان. لذا شایسته نیست کسی اسم بچهشو رحمان بذاره. رحمان کسی است که به همه کس، به هر موجودی در حد ظرفیتش رحم بکنه. عبدالرحمن میذارن اما رحمان نمیذارن، اما رحیم میذاشتن. رحیم و رحمت خصوصیه، اون رفاقت خصوصی، لطف خصوصی. اینجا هم میگه یا ایها الذین آمنو، چون قرآن میگه رحمتش و به رحمت کلتی و سعت کل شعی، اما در مورد رحمت خاصه میگه، میفرماد بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، خدا به مؤمنان رحیمه. خب ایمان میشه شرط رحمت خاصه. اینجا هم میگه یا ایها الذین آمنو، پس امری که بعد از یا ایها الذین آمنو میاد از مقتضیات رحمت خاصه است، یعنی یه دستور خصوصی. دیدید استاد تو حلقه عموم میگه من با بعضی ها به خواص دارم توصیه میکنم، مقام معظم رهبری یه تکیه ای رو به اون آدم های ویژه میکنه، میگه آه اونایی که میخوان خیلی برن بالا، اونایی که مورد نظر ویژه هستن. اینجا داره خدا میگه ای خواص، ای کسانی که مورد رحمت ویژه من هستید، یه توصیه، و اون چیه؟ اذکر الله، خدا رو یاد کنید. بعد اکتفا نفرمود ذکرن کثیرا، خدا رو زیاد یاد کنید. اینجا یادمون نره خداوند تنها دو چیز رو کثیر خواسته، باقی رو همه رو کم خواسته. تصریح داره خداوند در دامنه تکالیف حرف زده چی؟ آخر لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یرید الله بکم الیسر، خدا زحمتت نمیخواد بده. اما ذکر چیزیه که خدا کم نخواسته، زیاد خواسته. جان میگه ذکر کثیر. حالا ذکر کثیر معناش چیه؟ و سبحوه و تسبیح یکی از مصادیق ذکر تامه. ما دو تا ذکر تام داریم، اینو بدونید، که میگن همه چی توش هست. البته در مقام قبض اولیه یکی کلمه لا اله الا الله، یکی هم کلمه تسبیح سبحان الله، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این تنزیه خدا از هر عیب و نقصی که حالا ترجمه تسبیح اگر رسیدیم تو این روزها بهش بپردازیم، یه ذکر جامعیه تسبیح. حتی اطلاق میشه به ذکرهای جامعه دیگه، یعنی تسبیح به ذکرهای جامعه دیگه بنابر قولی الحمدلله هم تسبیحه. هر ذکر جامعی رو میگن تسبیح. لذا اینی که دستتون میگیرید چی بهش میگید؟ تسبیح. هر ذکر جامعی، هر ذکری، هر ذکر کاملی رو میگن تسبیح بهش گفته میشه. حالا ببینیم چقدر ما حوصله میکنیم، چقدر شما برای ما دعا میکنید که توفیق پیدا کنیم مطلب بگیم، دستبندی بگیم، ببینیم به کجا میرسیم. پس چی فرمود؟ یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا، ذکر کثیر بگید، و سبحوه و تسبیح بگید بکرتن و اصیلا، صبح و شام. حالا کنایه از دوام ذکر، کنایه از ساعات خاصه، بحث مفصلی در ادبیات دینی ما داره. در نظام دینی ما ذکر بحث زیادی داره، بحث مفصلی داره، ولی متاسفانه خیلی از ماها اهمیت ذکر رو، اهمیت تسبیح رو نمیدونیم. شما دقت بکنین، نماز در تشریع اولیش همه نمازا دو رکعتی بوده. به اذن الهی وقتی مقام تشریع رو خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم واگذار فرمود، تو روایات ما هست که زاد رسول الله فی الصلاة، خدا پیغمبر به نماز اضافه کرد. چیزی هم که اضافه کرد چی بود؟ تسبیح. تسبیح اضافه کرد. این رکعتایی که به دو رکعت اضافه شد همش تسبیح. البته در رکوع و سجود ما تسبیح داشتیم، اما در حالت قیام تسبیح نبود. این از تشریعات پیامبره و از رحمتهای ویژه است. اهمیت تسبیح رو میرسونه، امر بسیار مهمیه. امروز یه خود بیشتر باز کنیم. خب اصلا معنای تقرب به خدا چیه؟ تقرب به خدا یعنی چی؟ خدا نزدیکی به او به چه معناست؟ یعنی چی ما به خدا تقرب میجوییم، به خدا نزدیک میشیم؟ اینجا بحث های مفصلی که خدا که زمان نداره، که ما یه نزدیکی زمانی داریم که هم عصری میگن، به عصر ما نزدیکه، به عصر از عصر ما دوره. مثلا میگن فردوسی کی بوده، عصر مثلا چند قرن قبل بوده، که در مورد خدا زمان معنا نداره. عصر مکان، نزدیکی مکانی هم در مورد خدا معنا نداره. نزدیکی قرابتی و منزلتی، خویشاوندی، ها شما به برادرتون نزدیکتری تا پسر عموتون. در بحث ارث روایاتی داریم، الاقربوی هم نه الابعد، اگر کسی به رحمت خدا بره ارثی باقی بگذاره، این خویشاوندان نزدیک مقدمن در ارث بر دیگران، کمان که تکالیفشون هم نسبت به اونا بالاتره. در صله رحم هم همینه، اگه شما یه نزدیکی دارید که دستش تنگه، ولی اقربون، به اینا باید برسین. قل یسالونک مادا ینفقون، این تعبیر رو ببینید، للوالدین والاقربون، اول پدر مادر، بعد نزدیکانه. خدا اقربیت شرافتی هم معنا نداره، ما با خدا پسرم و پسر خاله و پدر و فرزند و این مفاهیم شرکالود در مسیحیت حالا شاید یه جایی داشته باشه، در آیین ما خدا هیچ حیث زمانی مکانی شرافتی تعیونی نداره، ولی تمام دین تقرب به خداست. خب نزدیکی به خدا چه معنایی داره؟ یعنی چی من فلانی به خدا مقربه، دست به دعا ورداره مستجاب میشه؟ علامت قربم همینه دیگه، میگه اینقدر نزدیک میشه نزدیک میشه، دستش با دست من یکی میشه. میآوردن بچه ها رو که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم، اللهم صل بیماری هایی داشتن، کسی در سرش بیماری داشت، دست میکشید حل میشد بیماری. انشاءالله هرچه سریعتر توفیق داشته باشیم، به دعای پیر مردا، پیرنایی که دل شکستن، به دعای جوانهای پاک، فرج امام زمان انشاءالله برسه. انشاءالله چی کار میکنه حضرت؟ دست میکشه به سر، میگه عقل 40 مرد، قلب، قوت قلب، میگه میشه پاره های آهن، اون چنون شهامت پیدا میکنن، اراده پیدا میکنن، دست میشه اون دست دیگه. با نفس حضرت عیسی علی نبی جناب علی آله و علیه السلام مرده زنده میشد. خب عیسی کیه؟ یک عبد مقربه. خب اینا چجوری تقرب جستن؟ یعنی رفتن بیت المقدس، رفتن مسجد الحرام. تقرب خدا تقرب به خانه خداست، زمانی و مکانی و فامیلی که خدا نداره. عمده میگن، حالا بعضی هم گفتن میگن تقرب سنخی، میگه سنخیت با خدا باید پیدا کنی، یعنی اونسی که خدا دوست داره انجام بدی شبیه به او میشی. دیدی بعضی وقتا میگن فلانی مثل فلانیه، میگه مثلش اینه، مثل اون حرف میزنه، مثل اون راه میره، مثل اون برخورد میکنه. حالا ما تو مسجد خب گروه های تربیتی بچه ها دارن زحمت میکشن، بعضی نیروها میان برخورد میکنن، ما تا حرف میزنه یه خود صحبت میکنه، میگم مربیت فلانیه، میگه آره، بعد میگه کجا فقید، میگه ما علم غیب داریم. نه ما علم غیب نداریم، مدل همونه قشنگ معلومه، واکنش ها، گزاره ها. قدیم میگفتم مال به صاحبش میره ها، تشبیه بدی نشه. حتی این نزدیکی همراهی سنخیت میاره، میگفتن قرب به خدا یعنی سنخیت با او، یعنی اگر کسی کاری که خدا دوست داشت کرد، کاری که خدا رو دوست نداشت نکرد، تقرب پیدا میکنه. این یه اشکالی داره در عین اینکه درسته، حلقه مفقوده داره. خب میگن خب چی میشه که انسان اون کاری که خدا دوست داره میکنه و اون کاری که دوست نداره نمیکنه؟ تا میرسه به اون مقام میشه مقرب، میشه مستجاب الدعوه. بچه از اون سوراخ بالای گنبد بازار اصفهان داره پرتاب میشه، همه پدر مادر فریاد، بعد میگه خدا، تا میگه خدا میگم بچه رو هوا وایساد، پدر مادر گرفتنش، حمال گوشه نشسته داره غذاشو میخوره، بعد نماز ظهر نشسته سفره مختصری بغچهشو باز کرده داره غذا میخوره. چی میشه آدم به این مقام میرسه؟ تقرب و عمده بزرگان میگن یک کلمه است، خدا به تو نزدیکه، فقط یک قدم فاصله داره و اون مسئله تذکره. فاذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع، میگه بنده به مجردی که متوجه من بشه کنارشم. این تقرب و اگر این همنشینی ادامه پیدا کرد، اون سنخیتی که میگن حالا عبارت قلمبه سلمبه به کار نبریم، منبر اهل بیت با اصطلاحات نباید خرابش کرد، اون مقام قربی که این حماله گفت نگرش دار، بعد میگن بهش گفتن چی کار کردی اینجوری شدی، گویه یه عمر هر چی خدا داره میگه من گوش میدم، یه بارم من گفتم خدا گوش کرد. خدا رحمت کنه، اساتید میفرمودن خب بعد ازش پرسید چی کار کردی که تونستی هر چی خدا گفت بکنی، میگن یک کلمه از یاد خدا. اگر کسی به مقام ذکر الهی برسه، استغفرالله استغفرالله استغفرالله، به مقام خدایی شدن رسیده، این خداییه دیگه. همه بدبختی و مال اینه که این یاد خدا، ذکر خدا، توجه به خدا تو ما کمرنگ شده، فقط همینه. همه جرم هم از اینجا متولد میشه. برگردم چند تا روایت پشت سر هم بخونم. حضرت عیسی به ملاقات رفت، به معراج، به اون کوه طور، بعد سوال کرد وقتی وحی میشد خدای کجا هستی؟ دید صدا رو از همه جهت میشنوه، صدا رو از همه جهت، گفتش که من در یمینت هستم، در یسارت هستم، پشتت هستم، جلوت هستم، بالا سرت هم هستم. گو کجایی خدایا؟ گو من جا ندارم. گو جای اصلیت کجاست؟ تعبیر رو دقت کنی. گو یا موسی انا جلیس و من ذکرنی، هر کی یاد من بکنه من هم نشینش. انا جلیس و من ذکرنی، میخوای با خدا رفیق بشی؟ یه لحظه از تلفن میخوای به خدا بزنی؟ به قول تعبیرات امروزی بعضی خیلی خودمونی با اصطلاحات حرف میزنن، میگه فقط کافیه بگی یا الله. میگه یه صدا زدی من سه بار جواب میدم. این معنای ذکره، معنای ذکره. تأکید میکنم انشالله اگه تو روزای آتی امروز رسیدم، خصوصا اگر ذکر حقیقت داشته باشه، چون ما یه ذکر لفظی داریم، گفتیم مقدم است برای توجه، توجه فکر، از شوائب خیال آزاد بشه، بره متوجه بشه تو قلب. مثلا فلسفه ذکر کثیر هم همین میگن، میگن بگی اینقدر تکرار کنی تا تو قلب مستقر بشه، مستقر بشه. مهمترین برنامه سلوکی اولیایی که رسیدن به کمالات، میگن آداب ذکرشون بوده، اینا استاد ذکر قوی داشتن، ذکر میگرفتن، ذکر میگرفتن. همه آنچه که انسان در حوادث روزگار براش پیش میاد، گم شدهش یه ذکره، گم شدهش یه ذکره، ذکر جامع برای ما. بعضی از ماها اون اثری که حالا بزرگان میفرمودن در بعضی از مراحل نمیذاره، باید ذکر خاص بهش داد. میترسم بحث خیلی باز بشه، آروم آروم جمع کنم این بحث های ذکر خاص رو، ولی بدونید قشنگ گیر میگن یه جایی که تو باید این ذکر رو بگی. در تاریخ امیرالمومنین ذکر شده این قصه، این ذکر بدریه مشهوره که یا هو یا من هو، یا هو یا من لا هو الا هو، یا هو یا من لا هو الا هو. این ذکر بدریه است. جبرئیل شب قبل از بدر بر امیرالمومنین تعلیم فرمود و فتوحات بدری امیرالمومنین میگن معلول همین ذکر. علکی هم نمیشه خودمون سر خود برداریم بریم بگیم. ما یه بند خدایی نقل میکرد که از طلاب خیلی متدین هم بود، برنامه های عبادی خوبی هم داشت، اهل نماز شب و تهجد و این حرف هم بود داشت، ولی پشت سر هم بلا سرش میمد. میگو هفته ای نبود یا یه گوشه فرش هم میسوخت، نمیدونم کتاب خونه برمیگشت. یه تابستون رفتیم دزد اومد همه چیمونو برد و هر چی داشتیم برد. میگفت دیگه ما یقین کردیم یه اتفاقی هستن، هر چیز میشه، هر هفته ما یه خونجیگری داریم، انگار خدا قیچی برداشته داره قیچی قیچی میکنه از زندگی. بچه مریض بشه با کله بره تو دیوار، میگفت اینجور میشد. میگفت بالاخره دو سه تا صاحب نفس پیدا کردیم، این دعا کرد، اون گفت یه موقت خوب میشه ولی باز دوباره برده بودنش پیش یکی از اساتید ذکر، حالا شاید به جهتی اسمشون نبرم، میگه چون تا نگاه کرده و گفته بود ذکر میگی؟ گفته بوده بله. گفته چی میگی؟ گفت ذکر بدریه میگم. گفت غلط میکنی میگی. گفته بوده چطور؟ گفته بود این ذکر امیرالمومنینه، هرچی غیر خدا باشه میشوره میبره. تو زندگی تو غیر خدا هست؟ این ذکر تو نیست، ادامه بدی خیلی سای دیگه هم میری. گو میگه به مجردی که این ذکر رو ما قطع کردیم همین زندگیم سالم شد. گو لقمه‌ای، کلمه‌ای، حرفی در غیر خدا متولد شده باشه اینا رو ازت میگیره میبره. این ذکر تو نیست، این در حد تو نیست. خدا رحمت کنه میفرمودن اگه خواستید همه چی خدا رحمت کنه بهجت دیگران تو یک ذکر گنجونده بشه، گفت صلوات بر محمد و آل محمد، صلی الله علیه محمد. ولی بالاخره یه باب وسیعی است به نام باب ذکر، تأکیدم میکنن که اون تحولات معنوی مال یاد خداست. هر کی بالاتر رفته بیشتر تونسته یاد خدا کنه. یاد خدا، یاد خدا. حرف زدن میگه این قلبو جلا میده، بعد که قلب جلا پیدا کرد قلبو شفا میده، بلکه قلب شفا گرفت قلبو زنده میکنه، از مردگی خارج میکنه. قلبی که زنده شد، سالم شد، جلا گرفت، حالا میتونه عمل بکنه. این دعایی که میگید قو علا خدمتک واشدد علی العظیمته، این شدت عظیمه، شدت عزم، اراده، مردان بزرگ هر کاری کردن با ذکر خدا کردن، با یاد خدا کردن. امیرالمومنین سوال کردن در خیبر رو با چه قدرتی کندی؟ این نیرو از آسمان میاد. شما یه نگاه بکنید الان مردم 50 ساله 60 ساله حوصله بچه‌شو 2 ساعت بیشتر نداره. اینو ما 22 بهمن نم چند سال پیش گفتیم، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی 74 سالگی تازه انقلاب کرد. 50 سالگی طرف میره بیلچه باغونی میگیره و از این قیچی‌ها با گل و اینا دیگه با قناری رد میکنه. دیگه حوصله ندارن. این اراده از کجاست؟ اونم تو اوج سختی ها، فشار ها، شوخی نیست. میگن این ذکره که تحول میده قلب رو، شوخی نیست. این مصائبی که به این اهل بیت رفته شما تو تاریخ نگاه بکنید، کربلا به پا بشه یه ناله بلند نشده از این لشکر. میگه آدرس شب قبل ببین کدویگه، نه مثل وزوز زنبور اینا مشغول تسبیح بودن. یک شب مهلت گرفتن برای اینکه یه بار دیگه ذکر بگن. روایتو بخونید، اینا برای یه روز زنده موندن چونه نزدن اون به شخصی مثل عمر سر لعنت الله علیه. نه، نماز شب رو دوست دارم، ذکر رو دوست دارم. اینجور بودن. تمام تقرب میگن مولا همین مسئله یاد خداست. موسی انا جلیس و من سکرن. با سوال کرد موسی، یه جای دیگه در روایت دیگه با حضرت موسی سوال کرد خدایا کجا تو رو پیدا کنم؟ قال فرمود انا فی قلوب منکسره، دل شکسته. میدونی یعنی چی؟ دلی که دستش از اسباب مادی کوتاه شد. این که میگن از ظلم به کسی که کسی جز خدا رو نداره بترس، میدونید چرا؟ چون با یاد او با تو مبارزه میکنه، نابودت میکنه، دودمان تو بر میداره. چرا؟ چون توکلش به خداست، توجهش به خداست، از او مدد میگیره. میگه اگه دیدی اسباب و بساط و دستگاه پشت سرش دستش هست، نترس ازش. این بزنه دوتا زمینی میزنه، اما اون یه ورد میخونه از آسمون میزنن، خطا هم نمیزنه. میزونه میزون میزنه. وقت میگذره و فرصت کمه، انشالله اگه این بحث رو تونستیم فاطمی دوم ادامه بدیم، اگه بحث دیگه شروع کردیم، خواهشم از فضلا هستن ماشاءالله اساتید یه خود برا ما بگن که بابا خیلی گره ها تو ذکره، خیلی گره ها اینه که ما یاد خدا نیست. همون تقوا میگن ذکر، یاد خداست. مثلا کی از خدا میترسه؟ کسی که یاد خداست. کی از خدا نمیترسه؟ یادش رفت، حواسش پرت شده، از یاد خدا غافل شده، سرش به این و اون گرم شده، از خدا غافل شده. و البته باید آداب رو هم گفت و معنای حقیقت ذکر هم گفت، همه چی رو باید گفت. داستانی رو نقل کردیم دوباره اعاده میکنیم، نکنید یاد خدا قدرت میده، عمل و ارزش میده، قوت عمل میبره بالا که یه خطاهایی نشه. شیطان بعضی وقتا تمام تلاششو میکنه که توی یه حرفی یه جایی بزنه همه چی خراب بشه. یکی از آثار ذکر الهی گفته شده باعث طرد شیطان میشه. شیطان در روایت داره یه خرطومی داره که اینو فرو میکنه مثل پشه، میگم مثال فرو میکنه تو قلب اما محسوس نیست، میره تو دل، تو خواهش های نفسانی انسان، شیطانی میشه. میگه به مجردی که ذکر میگی این میره، دوباره غافل میشی میاد. میگفتن عوام باید روزی 20 بار ذکر بگن، 24 ساعت 20 بار، اما در روایات 100 خیلی تاکید شده همین ذکر کثیر. میگن باید ساعت پر کنی، همه ساعتی، هر ساعتی، هر مجلسی از خودش ذکر داره، سفره گو بگو بسم الله. بسم الله رو میگن اگر با حقیقت و توجه خدا، خدای با یاد تو، به اسم تو، خدای این لقمه ها حلال باشه و خیر ببرم ازش. اسم خدا موقعی برده میشه که انسان حالت بیچارگی داشته باشه، حقیقتش توجه تام باشه، وزن عمل به اندازه ذکرش. اصلا طول و عرض و عمق اعمال مهم نیست. مسجد ساختیم، شاگرد پروروندیم، یه خورما دادی، درست دادی، با یاد خدا بود. این داستانی که آقای عالی همین اخیراً ما دیدیم نقل میکنه از آقای صدر عراقی، میگه اون شاگرد مبرز اخلاق یه عمر مجاهدت و سیر و سلوک از دنیا میره، خب محاسبه میکشن، به محاسبه میگن خب چی آوردی برا ما؟ اینم شروع میکنه اعمال اصلی که خیلی روش حساب میکرده، میگه نمیدونم مسجد رو انداختیم و گروه تربیتی رو انداختیم و از این حرفا دیگه، 30 سال نماز شد. گفت اینا رو گفت. میگن جمله‌ای که گفتن خیلی تکون دهنده هم است. گفت اینایی که کردی که آقاییشو تو همین دنیا بردی دیگه، همه سلام کردن، احترام کردن، معنای خیلی لطیفی داره ها، یعنی این عوامل رو اثر داشت، این عوامل روش اثر داشت، پناه بر خدا، معنای خیلی لطیفی داره، بازش نکنیم که کار خودمون سخت‌تر میشه. گفتم خب دیگه چی آوردی؟ گفت منم شروع کردم عبادت و تهجد و نماز شب و گریه، برای بیبی گریه کردیم، محرم اومدیم گفتیم یا ابا عبدالله. گفت درست، اعمال خیلی ارزشمندی. خب اینا رو دیگران هم انجام دادن، از تو توقع دیگه میرفت. تو اون کاری که تو باید میکردی چی آوردی؟ گفت من هرچی فکر کردم دارم کار دیگه ای نکردم. گفتم هیچی، هیچی کاری ندارم، هیچی تو توشم نیست، تو سبدم عملی نیست. میگوی اینا گفتن نه، یه عملی هست، قیمتش از همه این اعمالی که تو انجام دادی بالاتر. یوسف ایها الصدیق میگه یه جاهایی همه عوامل میاد سراغ آدم، انسان یه کاری که نباید بکنه رو بکنه، یا یه کاری که باید بکنه رو نکن. همه یه عوامل میاد، وزن عمل میره بالا اینجا. چرا؟ میگه خب عمل چیه؟ گم اول گفتم نه من چنین عملی ندارم. گفتم نه چرا، چنین عملی داری، خیلی هم ارزشمند بوده، خیلی قیمتیه، خیلی ارزشش بالاست، خودت هم متوجه نبودی. گفتم عمل چیه؟ گفت یه روز تو نجف خونه بودی، مهمان برات وارد شد، مهمان محترم وارد شد، تو هم چیزی تو خونه نداشتی از اینو پذیرایی کنی. این مرحوم عراقی داستانهای عجیبی ازش نقل، بی سر صدا هم بود، خیلی بی سر صدا بود، چیزهای عجیبی از این بزرگ مرد نقل کردن. خیلی از بزرگان معتقد بودن، اعلم همه علمای زمان خودش بود، تصدی مرجعیت نکرد، فقط بین فاصله رحلت امام تا جا افتادن مرجعیت تو سطح بعد یه مدت کوتاهی تصدی مرجعیت کرد و بعدم از دنیا رفت. نمازهای خیلی عجیب با حالی میخوند. ما ها خسته میشیم چون نماز اقام جماعت عمومی نمیکرد، زیر زمین خود خانه خودشون نماز میخوند. شاگردان خاصش میومدن پشتش نماز میخوندن، که یکی از نزدیکان ما میگفت ما با پدرمون یه بار رفتیم اونجا نماز خونیم، میگفت از رکعت دوم به بعد من تا آخر گریه میکردم. گفتم چرا؟ گفت 40 دقیقه نمازش طول کشید، منم فکر میکردم نماز و حق ندارم با قطع کنم. گفت کلن گریه میکردم که خدا این چه نمازیه. گفت دیگه هم نماز نرفتم من اونجا. ایشون هم متعمد بود، خصوصی نماز بخون. میگو تو تمام مدت نماز حال داشت. بعضی از اینا اثر ها اینا ربطشو به بحث خواهم گفت. این نیرو از کجاست؟ این نیرو از کجاست؟ میگه از ذکر خداست. انقدر لذت دیدی مردم برای پول چقدر میدونن خسته نمیشن؟ چون لذتشو چشیدن. میگه اگه کسی لذت ذکر رو چشید، از هیچ چیز دیگه به اندازه اون لذت نمیشن. اگرم تو دنیا یه محلی پیدا بکنه، کاری بکنه، یه ربطی با ذکر خدا داره، یه ربطی با ذکر خدا داره، با یاد خدا داره، ولی اصلا نمیتونه ارتباط برقرار کنه با اینا. میبهم گفتن که نه یه عملی داری خیلی ارزشمند. تو کدوم؟ بله اون شب مهمون برات وارد شد، تو هم هیچی خونه نداشتی، خیلی پریشون شدی، شرمسار که چیزی نداری. خانم گفت چیزی نیست، زدی از خونه بیرون، بری از این ور اون ور، ایسی بگی گیجم بودی، حالا به کی بگی، به کی رو بزنی، کسی رو هم نداشتی. حواست بد بود، پاد گرفت خورد زی زمین، پادم زخم بدی شد دیگه، کلافه کلافه تو خونه و پذیرایی و دست خالی و زخمی. تو دلت همینجور تو دلت یه لحظه یه خطوری اومد، یه خطوری اومد که این چه وضعی ما داریم، چه وضعیت بعد این همه سال زحمت و خدمت و نوکری و نه پولی داریم، نه چیزی داریم، نه کسی داریم پول بگیریم ازش. امروز هم مهمون اومده، این هم که خوردیم داریم، این چه وضعی. میگه همین تو دلت که اینو گفتی، بلا فاصله خودت جواب دادید. این که تعبیر میگن عزیزان ذکر جنگ با لشکر ابلیسه، قوه خیال و وهم در مقام تصاحب نفس انسانه، و اصلا ذکر مدیریت مبارزه با این عالم وهمه، عالم خیال. ذکر برگرداندن عقل سر جاشه. به مجردی که میگه از یاد خدا غافل میشید، خیالات براتون میداره، اوهام شما رو میگیره، ترس‌های کاذب، امیدهای کاذب، اگه مهلت بدی تمام دل رو اشغال میکنه، میشه اولای که همول قافلون، دیروز عرض کردم، میشه انسان یه حیوان بیخاصیت. و اگر خدای نکرده مستقر بشه این حالات، حالا میشه آزاردهنده، میشه متجاوز، میشه مزاحم، میشه بدبخت کننده این و اون، اگه بهش اجازه بدی، اگه بهش میدون بدی قرارگاه کنه بس خودش، اگه بهش این میدونو بدی میاد جلو. میگه همین تو دلت این اومد، معلوم از کجا اومد دیگه، شیطونه دیگه. میگه اومد و یه خطوری تو دلت با خودت گفتی، وهم و بیدار، گفت خودت بلافاصله جواب دادی به خودت، چی گفتی؟ گفتی نه خدا بهتر میدونه، حتما صلاح همین بوده، چه میدونم چی بهترم بوده، کی میدونه شاید اصلا اینم توش خیر بوده. میگه همین که جواب دادی این در رحمت الهی باز شده. میگه انقدر این عملت سنگینه که تا آخر برزخ برات بسه، همه اعمال دیگه به وزن این نمیرسه. اونی که ما ازت میخواستیم همین بود. یاد خدا که این پندارهای ظلمت و این خیالات شیطانی و این اوهام شیطانی رو از دل آدم بکنه. همونی که برات حساب میکنه، خیال میکنه این وری بری بهتره، ها همونه. میگن هر تصمیمی، هر فکری، هر اراده‌ای که در فضای نسیان از خدا شکل گرفته باشه جز ظلمت و جهالت و بدبختی چیزی نیست. و درمانم همین یک کلمه است، یاد خدا، یاد خدا، یاد خدا، تا میرسه به اون مقاماتی که شرح و بستش مجال بیشتری میخواد، فرصت بیشتری میخواد. میگه لذت میبره به ارادت بکشم درد که شاهد ساقی است. میرسه به مقامی که ذکرشون میشه تحیر، ماتن مات، در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم، مات اویم، ماتو. لذت میبره اصلا شما درکش نمیکنه، اصلا درکی ازش نداریم. همه اینا مراتبیست که با ذکر حاصل میشه. انشالله اگه شد فردا یه خورده بیشتر بحث رو باز بکنیم. خدایا میخواستیم حدیث بخونیم، دیروز خوندیم یه جا متوقف شدیم، بذارید حدیث لااقل بخشیش رو تکمیل کنم. خب امیرالمومنین وقتی پیغمبر کار خانه و با زهرا تقسیم کرد، بین امیرالمومنین و صدیقه طاهره تقسیم کرد، کار خانه شد با فاطمه صدیقه سلام الله علیه. خب امام حسن رو خدا به فاطمه داد، امام حسین رو داد، بانو عابده است، بانو متحجده است، دم در خونه هم میان سوال میکنن. خب امکانات اون موقع مشخصه دیگه، باید غذا و بچه و کارها و بیداری و شیر دادن و پنج تا پشت سر هم بچه. میگه طوری شد که دیگه نمیرسید به کار خونه. امیر رو میفرماد خط این جا انداختن رو بدن، پینه دست، لباس ها فرسوده از شدت کار منزل. اینا مقام مادریه، هیچ کس هم معاملش نکنه با چیز دیگه. همین رو میفرماد که به فاطمه گفتم که خب فاطمه جان یه مقدار کنیز از اسرای غزوه اخیر برای پیغمبر آوردن، پیغمبر داره بین مؤمنین تقسیم میکنه، بد نیست تو هم بری از بابات بخوای یه کنیزی بیاد تو خونه کمک کنه، تو کمک کن. ظاهرن صدیقه طاهره بنابراین نیست که نقل روایت هست، حرکت میکنه میاد مسجد، میره پیغمبر با دیگران صحبت میکنه. اینجا همش روزه سا میگه حالا استحیا یا حیا کرد، بعضی منو میکنن حیا کرد به پدرش بگه، نه دید مرد کنار پیغمبره نرفت برگشت. درود خدا بر این عصمت کبرا، درود خدا. نمیدونم هر تیشو میخونم، هر تیکشو میخونم، بیبی داره میگه من اینجوریه، مرامنان زندگیم اینجوریه. ولی خب میخوام روایت رو تموم کنم، هی میرسم به نکته هایی که خب آزاردهنده است. بیبی که آفتاب او رو ندید، افتخار برای یک زن اینه که با مرد نامحرم مواجه نشه. اینو میفرماد خود بیبی. میگه برگشت، برگشت خانه و بعد فردا پیغمبر اومد السلام علیکم یا اهل البیت، سلام کرد. حالا میگه ما دراز کشیده بودیم،
رومون نشد. سه بار عادت پیغمبر این بود اگر کسی جواب نمیداد برمیگشت. گفت ما جواب سلام دادیم و پیغمبر رو تعارف کردیم وارد شد و بعد فاطمه جان چی میخواستی؟ باز این یه حیای دومه نگفت. امیرون گفتش که داستانو فرمود که من اینجور شده دست فاطمه پینه بسته. قربونه دست پینه بسته بیشه. اینجور وضع بی بی اینجوریه. گفتم میگه امیرون میگه عرض کردم. پیغمبر فرمود فاطمه جان میدونی که من پیغمبرم رحمتون للعالمینم، تا حالا دیدی من خودم رو بر مسلمین و مؤمنین مقدم کنم؟ کنیزا کم بود به همه نرسید و ما بر اونها مقدم نیستیم، تا به همه نرسه نوبت ما نمیشه. اما حالا که دستات پینه زده به کار خانه نمیرسی، یک کمکی بهت میدم که از کنیز و خادم و خادمه، تو یه خادمه میخواستی برای تو خونه، نه برای یه خادم بیرون اونم کار، و خیرون مافی هر چی که تو عالم هست از او بهتره برای تو. چیه؟ همین تسبیحات. بعد حضرت فرمود متاسفانه ما اینو رعایت نمی‌کنیم. اصل روایت تأکیدش هنگام خواب به رخت خواب رفتنه، که انشالله آدابش هم خواهیم گفت. به رخت خواب میری 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله. در این که الحمدلله سبحان الله جا به جا باشه یا همین جوریه یه اختلافیه. بعضی مثل میرزا حسن آشتیانی معتقدن برای خواب روایاتش اینه که الحمدلله آخره، مثل همین زیارت حضرت معصوم است، این اول سبحان الله است بعد الحمدلله، میگن فرقی داره. حالا اینا اگر شد تو جای خودش بحث خواهیم کرد اگر رسیدیم، حالا توی مجلس یا مجلس اختصاصی درسی اگر لازم شد عرض میکن. یعنی چی؟ معناش چی شد؟ یعنی بعد نماز یک، آخر شب دو، اگه نشستی این تسبیحاتو با آداب انجام دادی اتفاقی میفته تو زندگیت. چه اتفاقی میفته؟ برید بخونی فرصت باشه برابر گریزمو بزنم. خب ببین تسبیح رو آموخت و مداومت کرد، انقدر این تسبیح به واسطه این که خوب دقت کنید عزیزان، مجرای فیض در خود فیض مؤثره. خلاصه یعنی چی؟ اینکه از کجا وارد بشه. واسطه فیض این ذکر صدیقه طاهره است، صرف یک تسبیح نیست، بین تو و حضرت زهرا ارتباطی برقرار میکنه. راوی میگه خدمت امام صادق بودم، دیدم حضرت سر رو از سجود دوم برداشت برای تشهد بشینه، مسبح رو تسبیح رو برداشت. ما الان این کارو میکنیم، بعضی وقتا نگاه میکنن خیال میکنن هولیم، ما مثلا آداب نماز رعایت نکردیم. حماد اعتراض نه، سوال میکنم راویه، میگه عرض کردم یا ابن رسول الله، خوب دقت کنین تسبیح رو چرا بلا فاصله بعد از سلام بر نمیدارید، از سجده بر میدارید؟ حضرت فرمود به اندازه تکون خوردن از تشهد و سلام نمیخوام بین تسبیح و نماز فاصله بیفته. تعبیرم میگه تسبیح جدمون فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینقدر اهتمام به این تسبیح وجود داره. به لطف خدا اکثر ما هم موفقیم، ولی خب بعضی ها متاسفانه غافلن ازش، تا نماز بخونن ول میکنن. نه آقا بشین تسبیح رو بگو. بزرگان میفرمان مرحوم نخودکی میگه اگه نمازی خوندی تسبیح از زهرا رو متصلن نخوندی نماز عاده کن، نماز نشد، نماز رو اعاده کن به تسبیحات حضرت زهرا. اینقدر این رو تأکید کردن، اینقدر تأکید کردن که اصلا روایتش ورق بزنی آدم تعجب میکنه. فرمودن این ذکر تام ذکر کثیر در زید همین آیه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. گفتن ذکر کثیر چیه؟ حضرت فرمود تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیه، تسبیح مادر سادات افتخار هممون هم هست که بهمون توفیق داده و از بچگی پدر مادرمون به ما اینو یاد دادن. امیدواریم که رونقش هر روز بیشتر در زندگی همون باشه. گره گوشایی میکردن، گیر میکردن، یه گوشه تسبیح برمیداشتن، سلام میدادن به صدیقه، تسبیحات از زهرا میگفتن، بعد دعا میکردن، میگفتن خدای به حق این بی بی غریب. خب امشبی میگن فرستاد مجلسی ظاهرا نقل میکنه، فرستاد اون میمون اسماء کیه، فرستادن دنبال امیرالمومنین مسجد حسنین که برید به باباتون بگید بیاد. بعضی ها میگن حضرت اومد، بعضی ها میگن حضرت چون خانه چسبیده به دیوار مسجد، حضرت رو برگردون دید اشاره میکنن. میگه حضرت خب مرد نماز علی، میفرمود گفتن که علی اگر میخوای فاطمه رو زنده ببینی بیا خودتو برسون بالا سر پی پی. میگه اینجور نقل شده، میگه وارد خانه شد دید فاطمه دراز کشید. بی بی هر وقت من می اومدم تو به احترام من فهمید یه وضع دیگه است. سر فاطمه رو تو بغل گرفت، کلمینی فاطمه با من حرف بزن. گفت انا ابن عمک، هی گفت این اسم چه اسم میگمی؟ تا گفت فاطمه جان من علی هم. میگه چشماشو باز کرد تو دامن علی. نگاه کرد دید علی گریه میکنه، امیرالمومنین نگاه کرد فاطمه گریه میکنه. یه جمله بگم عرض من تمام، انشالله به فیض میرسونن همه رو. خب فاطمه به علی نگاه میکنه، دلش برا قربت علی سوخته که علی جان این مردم با تو چه خواهند کرد بعد از من. اما علی هم به فاطمه نگاه میکنه، خب 18 سال بیشتر فاطمه نداره، ما هیچ امامی نداریم، هیچ معصومی نداریم که با این سن به شهادت رسونده باشن. این یه جمله. جمله دیگه میگن مصائب و زهرا، یه دو سه تا جمله. عزیزان همه اهل بیت مظلوم بودن، بله همشون شهید شدن، بله، ولی بعضیاشون قصه شهادتشون خیلی فرق داره. اونی که نقل شده تو تاریخ، ما سه تا امام داشتیم که به شهادتشون مقتول بوده، قتل بوده، مسموم نبود. سه تا مقتول داریم، باقی همه مسمومن. یکیش که خب سید و شهداست، کاری کردن که شد مصیبت ما اعظم ها. یکیش هم امیرالمومنینه که همه شنیدید با یه ضربه شمشیر، خدا لعنت کنه ابن ملجم مرادی رو. این وسط یه بانوی هست، مصائبی براش نقل کردن که بعضی ها میگن نمیدونیم کربلا بدتر بوده یا مدینه. من تونتون میگم شب شهادت از غلاف شمشیر گفتن، از میخ در گفتن، از رفسه و لگد گفتن.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.